درس مختصر جلسه 207 شب چهارشنبه 10/12/89
آورده میشه به مفعول دیگه؟
نه دیگه مشغول دیگه نایب فاعلش میشه
مفعول
فقط یوجا و
اون مفعول برخلاف است. یعنی مقدم
اگه معلوم بخواد بگیم چی میشه اون وقت؟
قد یجیء المفعول علی خلاف الاصل.
وقتی نوعیتی یکی شد مشغول و معلومش یکی شد
بله
وقتی یجیء المفعول
میاد اونجا میگیم آورده میشه یوجا و به خلاف الاصل یعنی خلاف اصل آورده میشه.
خب یوجا یعنی ای یوجا و المفعول به خلاف الاصل، اینا میگه ای یجیء المفعول به خلاف الاصل.
اولا ممکنه یوجا و چیز باشه از باب افعال باشه، از باب افعالش به معنی آوردن میشه نه به معنی آمدن.
میتونیم بگیم بقید یوجا به خلاف الاصل
به خلاف الاصل نایب فاعل، اینم احتمالش هست.
یعنی این وجه هم داره
احتمالش هست. بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم المفعول و نحوه، گفتیم در احوال متعلقات فعل، فقط از احوال متعلقات فعل سه تا در اینجا ذکر می شود. اولی رو خواندیم تمام شد، حذف مفعول به. این امر دوم تقدیم مفعول و مانند مفعول بر عاملشان بر فعل، بحث در اینجاست. و تقدیم و مفعولهی ای مفعول للفعله و نحوهی ای نحو المفعول من الجر و المجرور و الظرف و الحال و ما اشبه ذلک علیه ای علی الفعل لرد الخطأ فی التعیید که قولی که زیدن عرفتو لمن اعتقد انکه عرفت انسانن و اصاب فی ذلک و اعتقد انهو غیر زید و اخت افیه و تقولو لتأکیده ای تأکید ها در رده زیدن عرفتو لا غیرهو. لا غیرهو تأکید نحوی نیست، لا لا عاطفه است، غیر عطف برون مفهوم به مضاف ها مضاف الیه، منتها این لا غیرهو که عطف برون مفعول به تأکید میکند مفهوم این کلام را، مفهوم کلام را تأکید. وقد یکون و ایزن لرد الخطأ فی الاشتراک که قول که زیدن عرفتو لمن اعتقد انکه عرفت زیدن و عمدن و تقول لتأکیدهی زیدن عرفتو وحدهو. وحدهو هم باز در ترکیب نحوی حال نه تأکید اصطلاحی باشه، ولی خب تأکید میکند مفهوم این زیدن رفتو. و کذا فی نحو زیدن اکرم و امرن لا تکرم امرن و نهیان فکان الاحسن ان یقول لافاده الاختصاص. خب این مطلبی که اینجا گفته یه مقدمه بگیم که اینجا بهتر جا میفته. قصر حقیقی داریم، قصر اضافی داریم. قصر حقیقی قصر شیئن علا شیئن به نسبت علا جمیع ما سواهو. مثل این که مثلا تو فقط زید دیده ای، کس دیگر را ندیده ای. اونجا بگی زیده نرفت، یعنی من غیر از زید هیچ کس را ندیدم، بلکه هیچ چیز را ندیدم، فقط زید دیدم. البته در اینجا قصر حقیقی صورت نمیگیره. قصر حقیقی مثالش مثل لا اله الا الله، الوهیت مقصور بر خداوند است نسبت به جمیع ما سوای خدا. خداوند یک طرف، جمیع ما سواش طرف دوم، الوهیت هم در بین. ما الوهیت را اثبات میکنیم برای خداوند و از غیر خدا نفی میکنیم. اینه میگن قصر شیئن که الوهیت باشد، علا شیئن که الله باشد نسبت به جمیع ما سوای الله، هر چه که باشد و هر کی که باشد. اینه میگن قصر حقیقی. قصر اضافی عبارت است از قصر چیزی بر چیزی نسبت به بعض ما سوای اون، نه نسبت به جمیع ما سواش. مثل این که میگیم زیدون شاعرون لا امرون، زید شاعر نه امر. اینجا مقصور ما میشد شاعر، مقصورون علیه میشد زید. متکلم با این کلام شاعریت را منحصر در زید می کند نسبت به بعض ما سوای زید که امر باشد. نمیخواد بگه در دنیا هیچ کس شاعر نیست الا زید، بلکه میخواد بگه در بین این دو نفر که زید و امر باشه شاعریت مال زید مال امر نیست. قصر شیئن که شاعریت باشه، علا شیئن که زید باشه نسبت به بعض ما سوای زید که امر باشه. اینی میگن قصر اضافی. اضافی هم یعنی نسبی. این معلوم شد. خب در مثال زیدن عرفتو که اینجا مثال میزنم، زید مفعولون به مقدم عرفتوست، عرفتو فعل و فاعل. تقدیم مفعولون به بر فعل صورت گرفته. تقدیم مفعولون به بر فعل می تواند برای فاده حصر باشه، می تواند ممکنم هست برای قرضهای دیگری مفعولون به بر فعل مقدم بشه، نه برای قصر، ولی برای قصرم می شود و می تواند باشد و نوعنم تقدیمش همان برای قصره. زیده نرفتم، فقط من زیده شناختم. در این زیده نرفتم فرض این است که قصر اضافیه، قصر اضافی است. یه مرتبه مخاطب نمیداند که اصلا تو کسی را شناخته یا نشناخته. اونجا معنا ندارد بگی زیده نرفتم، اونجا بگی عرفتو زیده. اگر مخاطب میداند که شناخته کسی را، حال اون کس چه کسیه، اون مفعول شناخت خود را میخوای برای مخاطب معین کنی. اینجاست که این زید را مقدم بر عرفتو میکنی و میگی زیدن عرفتو. پس در زیدن عرفتو که زید مقدم بر عرفتو شده به قصد افاده هست، این در جایی به کار برده میشود که مخاطب علم به این دارد که تو شناختی، ولی چه کسی را شناخته ای صحبت در اونه، اونه نمیدانی مثلا. خب پس زیدن عرفتو قصر اضافی بناس باشد. نمیخوای بگی که من در دنیا هیچ کس را نشناختم الا زید، بلکه امر دائر است بین زید و امر مثلا، که تو آیا امر شناخته ای، زید شناخته ای، کدام شناخته ای. میخوای بگی در بین این دو نفر من زید شناختم، شناخت خود را نسبت به امر مقصور بر زید کردی، قصر شد قصره اضافی. و در اینجا هم گفتیم قبل از کار برده تعبیر قصری بایستی مخاطب بداند که شناختنش تو شناختهی، گیر مخاطب در مفعول این شناخت باشد، نه اصل شناخت. اصل شناخت را میدانه شو؟ بله.
چرا؟ چرا اگه نشناخت
اونجا دیگه آخه اصل بداند کسی را دیده ای یا ندیده ای، این بالاصل قصد نمیاد در اینجا. بایستی اول بداند که کسی را شناخته ای، اون وقت تو با قصد میخوای اون مفعول را برای او مشخص کنی. اگر نمیداند اصلا شناخته ای یا نه، اونجا دیگه فعل را اول میاری، میگه رفت و زیدن. خب پس این زیدن رفت و بناس قصد قصد اضافی باشه. قصد اضافی را میان تقدیم میکنن بر سبس
با زیدن عرفتو همیشه این شناخت رو داد، هم قصد رو رسوند.
میشه بعد شناخت رو داد، منتها در عرف مردم این را به عنوان قصدی در جای استعمال میکنن که مخاطب اصل شناخت را بدانه. حال یک کسی یه وقتی برای اصل فهماندن خود شناخت با مفعولش هم حصر برساند هم اصل، اون یک استعمال خلاف متعارفی میشه، ممکنه ها محال نیست ولی خب خلاف متعارف. قصر اضافی را میگن بر سه قسم. سه قسم بودن قصر اضافی به لحاظ حال مخاطب. حالا این زیدن عرق توی من به لحاظ حال مخاطب سه قسم، یا قلبی یا افراد یا تعیین. حالا میخوایم ببینیم کی قلب است، کی افراد است، کی تعیین. در هر سه صورت، یعنی این مثال واحد، به یک اعتبار قصر قلب، به یک اعتبار قصر افراد است، به یک اعتبار قصر تعیین میشه. به لحاظ حالات مخاطب فرق میکنه. مخاطب اگر حالتش اون باشه این قصر قلبه، این یکی باشد قصر افراده، اون یکی باشد قصر تعیینه. حالا ببینیم این حالات چه باشه. گفتیم مخاطب میداند که من کسی را شناختم، اینه میداند، اصل شناخت را از من میداند، منتها چه کسی را شناختم اونه میخوام برای مخاطب مشخص کنم. و فرضم این است که من در عرفت و زیدن در واقع تنها زید شناختم، امر نشناختم. در این فرضم من فقط زید شناختم، امر نشناختم، اون اصل شناختن من را میداند، ولی صحبت در این است که چه کسی را شناختم، امر زید، هر دو هست، صحبت در اینه. مخاطب یک مرتبه میدانست که من شناختم، ولی اعتقادش بر این بود که من امر شناختم نه زیده، امر شناختم نه زیده، من در واقع چه کسی را شناختم؟ زیده، نه امر. اون خیال میکرد که من امر شناختم نه زید. من اینجا میخوام او رو از اشتباه در بیارم، میگم من زید شناختم نه امر. تو که خیال میکنی امر شناختم، اشتباه میکنی، زیدن عرفتو، زیدن عرفتو. خب در اینجا مخاطب چند تا اعتقاد داشت؟ بگید دو تا. یک، نسبت به این که شناخت از من سرزده، اعتقاد به این داره، این اعتقادش درسته، مطابقه با واقع، واقعا من شناختم، او هم معتقد است که من شناختم، این اعتقادش درسته. یه اعتقاد دیگری هم دارد که این اعتقاد دومش خطاست. اون اعتقاد دوم چیه؟ اون این است که معتقد است به این که من زید شناختم نه امره. این اعتقادش به این که مفعول این شناخت امر نه زید، این خطاست، اعتقاد دومش خطاست. من با گفتن زیدن عرفتو اون خطایی که مخاطب در اعتقاد دومش داره، من مخاطب رو از خطا در میارم میگن که تو که خیال میکنی که من امر شناختم اشتباه کردی، زید شناختم. اصل این که معتقدی شناختم این درسته، ولی این که خیال میکنی امر شناختم نه زید را، این اشتباهه. با گفتن زیدن عرفتو مخاطب را از اون خطایی که در اعتقاد دوم کرده در میاره. این گونه قصر میگن قصر قلب، قصر قلب. چرا قلب؟ چون اعتقاد مخاطب را در اینجا تو وارونه کردی. اون معتقد بود که امر شناخته ای نه زید را، تو میگی قضیه عکسه، زید شناخته شده نه این که امر. این قصر میگن قصر قلب. در قصر قلب دوتا اعتقاد بود، یکی درست یکی نادرست. این تعبیر قصری مخاطب را از خطای در اون اعتقاد دوم در میاره. یه مرتبه مخاطب میدانست که من شناختم، ولی خیال میکرد که هم زید شناختم هم امر هر دو را، و در واقع من تنها زید شناختم امر نشناختم. اینجا چند تا اعتقاد داره؟ بگید اینجا هم دوتا. یه اعتقاد به این که شناخت از من سرزده، یعنی شناختنش من شناخت. اعتقاد دومش این است که این مفعول شناخت هر دوست، هم زید هم امره. اعتقاد اولش درسته، اعتقاد دومش چیه؟ درست نیست. در این صورت من به مخاطب میگم زیدن عرفتو، من زید شناختم نه امره. تو که خیال میکنی هر دو را شناختم اشتباه کردی، من تنها زید شناختم امره نشناختم. این قصر در این صورت میگن قصر افراد، افراد. یعنی تو منفرد ساختی زید را به شناخته شدن. این قصر افراد. در قصر افراد هم گفتیم دو تا اعتقاده، یکیش درست یکیش باطل. این قصر افراد میاد مخاطب رو از اون خطا در اعتقاد ثانی بیرون میکنه. فرق نمی کنه، بیشترم میتونه باشه. سه نفر. اون خیال میکرد که من زید و عمر شناختم، من میگم من فقط بکر شناختم. نه اون دو نفر، اون مانی نداره. این مال این سومی قصر تعیین. قصر تعیین در کجاست؟ قصر تعیین در جایی که مخاطب میداند که من شناختم، ولی نمیداند که آیا زید شناختم یا امره. نه اینکه معتقد است امره شناختم، نه اینکه معتقد است هر دو را شناختم، نه، میداند که من شناختم ولی زید شناختم یا امره اینه نمیداند. اینجا مخاطب چند تا اعتقاد داره؟ یکی نسبت به اصل شناخت، نسبت به مفعول اعتقاد نداره. اعتقاد نداره یعنی جاهله، نمیدونه. جهل و کنون یعنی اعتقاد. اعتقاد داره که شناختم، این یکی. و اما مفعولش کدامه؟ یه من نمیدونم مفعول زیده، مفعول امره، کدامه من نمیدونم. یه اعتقاد بیشتر نداره. این اعتقاد چه مطابق با واقعه؟ در این صورت من به این مخاطب میگم زیده نرفتو، من زید شناختم. با این زیدن عرفتو برای مخاطب من چیکار کردم؟ او را از خطا در آوردم؟ نه، خطا نکرده بود تا اینکه او را از خطا در بیارم، بلکه کاری که با این تعبیر قصری من برای او کردم این بود که مفعول شناخت را برایش معین کرد، یعنی چیزی را که نمیدانست براش معلوم کردن. ولذا قصد تعیین برای رفع خطای مخاطب نیست، بلکه برای رفع جهل مخاطبه، نه برای رفع خطای او. خطا نکرده اینجا، و ولذا زیدن عرفتو در این حالت سوم بهش میگن قصد تعیین، چون میاد اون شیء مفعول مجهول را برای مخاطب معین میکنه و روشن میکنه.
جهل به افراد رو
نمیشه اتحاد
دوم گرفت؟
نه.
چرا؟
میگه نمیدانه کی آمده، نمیدانه
شناخت رو که میگه داره.
نه نه اینکه شناخت، میداند که من شناختم. چه کسی را شناختم این را نمیدانه، نمیدانه که مفهوم را نمیدانه، مفهوم چه کسی.
جهل به
افراد
میشه اعتقاد دوم دیگه.
اعتقاد نیست. میگه من میگم مفعول عرفتی من کیه، میگه نمیدانه. نمیدانم نمیگن که اعتقاد، جهل. پس در قصر قلب، قصر افراد، مخاطب خطا کرده با قصر قلب و با قصر افراد او را از خطا بیرون میاری، ولی در قصر تعیین خطا نکرده، با قصر تعیین فقط جهل او را برطرف میکنی، نه اینکه خطا شد. حالا شما اگر بیایید، یعنی مصنف اگر بیاد بگید تقدیم مفعول و مانند آن برای افاده حصره، این تعبیر هم شامل قصر قلب میشه، هم شامل قصر افراد میشه، هم شامل قصر تعیین میشه. ولی اگر بیاد اینجوری بگم، درست این درسته بگم، اگر بیاد بگه بله تقدیم مفعول و مانند آن برای رفع خطای مخاطب میاد، این شامل چند تا میشه؟ از اون سه تا دو تا. اگر مصنف اینجور بگه تقدیم مفعول و مانند آن برای رفع خطای مخاطب است در تعیین، در کدام قصد مخاطب در تعیین مفعول اشتباه کرده بود؟ بگید در قلب قصد، در قصد قلبش، در قصد قلب در تعیین مفعول اشتباه کرده بود. یعنی مفعول عرفتو زیده، اون امر معین کرده بود برای عرفتوی من، برای شناخت من. خطا مخاطب در تعیین مال قصد قلب میشه، یعنی در قصد قلب اون آمده بود مفعول عرفتوی من را معین کرده بود که زید، امر اشتباه کرده بود در این تعیین. خطای مخاطب در قصد افراد در اعتقاد به اشتراک بود، خطای مخاطب در قصد قلب در تعیین مفعول بود. اگر مصنف بگه بله تقدیم مفعول بر فعل و تقدیم مانند مفعول بر فعل برای رفع خطای در تعیین میاد، این شامل کدام میشد از اون سه تا؟ فقط یکی، اونم قصر قلب. شد؟ شارح در اینجا آمده میگه مصنف همین عبارت آخری رو گفته، تقدیم مفعول و مانند آن برای رفع خطای مخاطب است در تعیین، این عبارتش فقط قصر قلب شامل میشه، با اینکه تقدیم مفعول و مانند آن برای رفع خطای مخاطب در اشتراک هم میاد، اون رو هم حقش بود میگو، بلکه برای رفع بلکه برای قصر تعیین هم میاد، این رو هم حقش بود میگو، این رو هم نگفته. مصنف فقط یکی را گفته، شارح یکی دیگر رو هم اضافه میکنه به اون رفع خطا. بعد میگه بهتر این بود که اصلا اسمی از رفع خطا نمی آورد، میگه قصد برای افاده اختصاص میاد. اگر بگه قصد برای تقدیم مفعول و مانند اون برای افاده اختصاص میاد، این اختصاص اگر میگه هم قلب شامل میشد، هم افراد رو شامل میشد، هم تعیین رو شامل میشد، عبارت جامع بود. این ماحصل مطلب این چند خطی است که البته یک مثالی هم در بین اضافه میکنه، اون رو هم باز توضیح میدیم. خطا نیست دیگه، میدونم، ولی اگر بگید که بله تقدیم مفعول و مانند اون برای افاده اختصاصه، افاده اختصاص در قصرش رفع خطا هم شد، در افرادش رفع خطا هم شد، در تعیینش دیگه رفع خطا نشد، گفتن لازم نیستون میدونه اشکال نداره. غرض اصلی همون اختصاصه، منتها اختصاص در قلب رفع خطا هم میکنه در اون یکی، ولی در این یکی دیگه رفع خطا نیست. یعنی این میخواد این آخه این تقدیم مفعول و مانندان برای حرفه میاد. تو حقش بود با یک عبارتی که حرفه رو شامل بشه میگفتی، چرا فقط یک صورت رو گفتی؟ برای رفع خطا بگی دو تا رو شامل میشه، برای اختصاص بگی حرفه رو شامل میشه. وقتی که تقدیم برای حرفه میاد خب اونه میگه به همه شامل بشه دیگه. میگه و تقدیم مفعول اون فعل و نحو مفعول از قبیل جار و مجرور، از قبیل ظرف، از قبیل حال و ما اشبه ذلک، اون چیزایی که شبیه این هست. مثلا تمیز میشه مقدم بشه، تمیز ما اشبه ذلک شامل تمیز. بله دیگه نظیری تقدیم مفعول اون فعل و مانند مفعول برهو، یعنی بر فعل. این برای چی میاد؟ برای رد خطای مخاطب در تعیین. رد خطای مخاطب در تعیین خصوص قصد قلب شامل فعل متعدی صورت گرفته، مفعولش زیده، مخاطب مفعول اون را امر معین کرده، در این تعیین مفعول اشتباه کرده. تو میخوای در این تعیین مفعول که اشتباه کرده او را از خطا در بیاری، میگی زیدن عرفتو، مثل قول تو زیدن عرفتو برای اون مخاطبی که معتقد است این که تو شناخته انسانی را و اصابتی ذالک، در این اعتقادش مصیبه. این اعتقاد اولش که در این اعتقاد مصیبه، واقعا هم تو کسی را شناختی، ولیکن معتقد است این که اون انسانی که تو شناخته غیر زیده امر، مثلا در این دومی خطا کرده و افتع در این دومی. اعتقاد اولش درست، اعتقاد ثانیش خطا. خب اینجا میگی زیده نرفتو، یعنی من زیده شناختم امر نشناختم. و تقولو لتأکیدهی، ای تأکید این رد، میخوای این رو محکم بکنی که بله من زیده شناختم، زیده شناختم یعنی امر نشناختم. بعد میگی لا غیره، نه غیر زید رو. این لا غیره اون مفهوم زیدن عرفتو را تأکید میکنه. و تقول و برای تأکید او، یعنی تأکید اون رد، کدام رد؟ رد خطای مخاطب. میگی زیدن عرفتو لا غیره او، زید شناختم نه غیرشه. حالا زید شناختم خب مفهومش این است که امر نشناختم دیگه. لا غیرهو یعنی لا غیرهو چیزی را میگه که تقدیم زید بر عرفتو همون را میگه، چون زیدن عرفتو میگن دارای مفهوم و منطوق هر دو هست. زیدن عرفتو منطوقش این است که زید شناختم، مفهومش این است که امر نشناختم، غیر زید نشناختم، این مفهومش. لا غیرهو هم همون بیانگر مفهوم زیده نرفتو، لذا لا غیرهو به حسب ترکیب نحوی عطفه، ولیکن برای تأکید آمده، تأکید مفهوم جمله قبلی.
اینجور تأکید اینجور علاوه تأکید اینجور عطفی شماری شده بود
در چیش؟
اول کتاب فرمودید معدبات تأکید داری شماری اینجور
از این اونجا بنا نبود همه را ذکر بکنن، بعضی چیزا را گفته بود، حالا اینجا میگه برای تأکید منطق اونه. نیامده حکم منطق تأکید مفهوم میگن، نیامده حکم منطق را تأکید بکنه.
خب میتونه که از علاوه تأکید باشه،
لا غیره هم برای تأکید استعمال میشه، اشکال نداره. خب و گاهی اوقات ایزن مصنف فقط قصر قلب گفتیم اینجا رو. حالا شارع میگه این تقدیم برای قصر افرادم میاد. و گاهی اوقات میباشد ایزن، چیشی میباشد؟ تقدیم مفعول و مانند اون برفه میباشد ایزن برای رد خطای مخاطب در اشتراک. اعتقاد داشت مخاطب به این که در شناخته شدن امر با زید شریک، یعنی من هم زید شناختم هم امره، هم امر از شناخته شدن سهمی دارد هم زید، اشتراک معناش اینه هر دو شریکن از این در این که شناخته شده اند. رد خطای مخاطب در اشتراک، مثل قول تو زیدن عرفتو به اون مخاطبی که معتقد است این که تو شناخته زید را و امر را هر دو، اعتقادش به این که شناخته یا درست، ولی اعتقادش به این که مفعول شناخت شما هر دوست، این اعتقاد دومش باطله. این تعبیر قصدی و تقدیم اون را از این اعتقاد دوم که خطا درش کرده خارج میکنه. و تقول و برای تأکید این رد زیدن عرفت و وحده، زید را شناختم تنها زید را، یعنی زید را تنها شناختم نه اینکه زید را با ام. و میگی برای تأکید این رد خطای مخاطب در اشتراک زیدن عرفت و وحده، زید را شناختم در حالی که زید تنها در این شناخته شدن، ام شناخته نشده.
حال از عرفان یا حال از زید؟
حال از زید.
خواهر بایین شما ممکنه زیدان به کنار هم نشسته باشن و شما فقط زید بشین، این دقیقه این وحده رو که اینطوری معنی میکنید رازمش این نیست که از من زیدان هم جدا از هم باشن، این حال از عرفان بیشتر
نه، فرض این است که حال نشستن با هم یعنی اون کاری که اون جهتش نداری. شما زید شناخته ای امر نشناخته ای در عمر خودت، حالا اون خیال میکنه هر دو را شناخته ای، بگی نه تو اشتباه کردی، من فقط در عمرم زید شناختم امر نشناختم.
فقط زید رو به وحده او نمیرسونم، وحده
نه
زید تنها
نه. میدونم شما وقتی که میگی زید نرفت و توی وحده او رو نیاری، معناش این است که در بین این دو نفر تنها من زید شناختم امر نشناختم، توی زیدن عرفت و اینه وحده او را بیاری یا نیاری. پس توی زیدن عرفت و این را این خوابی ده دیگه، من زید شناختم امر نشناختم، نتیجتا شما تنها زید شناخته اینجا دیگه.
ولی برای این عبارت فهمیده نمیشه استاد، شما میتونید بگید وحده او زید واحده در حالی که یکی، معناش این میشه زید در حالی که یکی است او را شناختم،
نه
معناش این میشه دیگه
زیدن. ببینید زیدن عرفت و مخاطب معتقد است که هر دو را شناخته ای دیگه، تو میخوای بگی من فقط یکی را شناختم، اینجا بگی زیدن عرفت و یعنی چه؟ یعنی تنها زید شناختم امر نشناختم، تنها زید شناختم در این زیدن عرفت و خوابیده دیگه،
زیدن عرفت و خوابیده
خوابیده هستن. وحده هم همون معنایی که تو زیدن عرفت و خوابیده است رو تاکید میکنه.
حالا حال از چیه وحده؟
حال از زید
نمیشه، حال از عرفان یک از عرفت و فهمیده میشه.
ببینید حال همیشه شما قیدیتش میخوای بگی، حال همیشه قید است برای عامل در ذوالحال، جانی زیدون راکبن، این راکبن حال از زیده، ولی اون مجی را قید میزن، قید چیز مجیء زید در حال رکوع بود. در اینجا هم وقتی که وحده او را در ترکیب نحوی حال از زید بگیری، این قیدیت میارد به برای عرفتو، میگه عرفتی من، شناخت من منحصر به اینه که زید در حالی که تنها شناخته شده است، ام در کنار شناخته نشده، وحدهو قید میزند عرفت رو.
باز اول اینطور که میفهمید باز جور در نمیاد. الان شما واسه همین بیان میخوام بگم این بیان شما اشتباه.
چرا؟
به اینجا که وقتی شما وحدهو رو قید میدونید داره عرفت رو معناش این میشه، یعنی زید را در، یعنی شناختم زید را، یعنی عرفان من در حال وحدت زید بود. درسته؟ عرفان من قید میکنه به حال
در شناخته شدن تنهاست. در شناخته شدن تنهاست هستند. در شناخته شدن تنهاست یعنی شناخته شدن برای امر نیست دیگه.
حالا از عرفان زید گرفتید، نه از خود
نه.
عرفانش تنهاست،
نه عرفانش مقید شد. شما در حال ببینید ذوالحال یک چیزیه، مقید چیز دیگری در اینجا. ذوالحال زید، مقید عرفانه، مقید عرفان، نه اینکه حال از عرفان باشد. حال میگن یا فاعل باید، خب نوعا اینجور میگن دیگه. ذوالحال میگن یا باید فاعل باشد یا مفعول، شیء ثالث نمیشه. بعضی هم میگن شیء ثالث هم میشه حالا، ولی اینکه در جایی که فعل و فاعل باشد و مفعول به باشه، اینجا اگر حال بیاریم یا باید از فاعلش باشد یا از مفعولش باشد. منتها قیدیت برای فعلش میاره.
اصلا معنیش این میشه اگر قیدیت بیاره، معنیش این میشه که عرفان در حالت وحدت زید است. این غلطه یقینا. عرفان چه زید واحد باشد، چه نمیدونم کنار امر باشد، چه هر چیز دیگه هم میخواد باشد، اون هیچ مسئله نیست. این وحدت که میگید یعنی عرفان در حالت وحدت زید است. این غلطه یقینا. شما میخواد بگید وحد عرفان زید واحد است.
وحدهو را شما در اینجا تعبیر میبرید به منفردن.
بله.
کنه گفته ای عرف تو زیدن منفردن.
بله. من چی میشم اینجا؟
زید را شناختم، تنها زید را منفردن، اینجوری است دیگه.
یعنی در حالی که تنهاست. بله.
احسن. یعنی این شناخت من تعلق گرفته به زید در صورتی که ام در کنارش نیست. این عرفانی که از من سرزده تعلق گرفته به زید در صورتی که ام در کنارش نیست، یعنی فقط به زید تعلق گرفته که به ام تعلق نگرفته. اگر به هر دو تعلق گرفته بود اونجا دیگه منفردن صادق نبود. خب بعدش دارد بین که و تقول و لتأکیدهی زیدن عرفت و وحده، تمام شد. و کذا فی نحوه زیدن اکرم و امران لا تکرم، امران و نهیان. خب شما در زیدن رفت و زید مقدم کرده بودی بر عرفت و فعل بود و خبری. در زیدن اکرم زید مفعول مقدم اکرمه، اکرم انشاست امر. زید امرن لا تکرم، امر مقدم شده بر لا تکرم، لا تکرم نه. خب اینجا تقدیم برای چه منظوری؟ میگه در زیدن عرفتو نگفتیم مگر میتواند برای رد خطای مخاطب باشد در تعیین، یعنی قصر من، و میشود هم دومی را شاره اضافه کرد برای رفع خطای مخاطب باشد در اشتراک که قصر افراد باشه. اونجا گفتیم میگه تقدیم مفعول در این دو مثال هم که یکی امر فعل و در دیگری نهیه، تقدیم زید و امر بر این اکرم و لا تکرم هم میتواند برای رفع خطای مخاطب باشد در تعیین مفعول، و میشود برای رفع خطای مخاطب باشد در اعتقادش به اشتراک. مثلا مخاطب میداند که باید کسی را اکرام کند، اینو میداند، ولی نمیداند، حالا نمیداندش نه. ببینید وظیفه واقعی مخاطب این است که زید اکرام کند. این خیال میکند که وظیفهش این است که امر اکرام کنه، اعتقاد به این دارد که اکرام بر او واجب است، این اعتقادش درست. اما اینکه امر باید اکرام بکند نه زید را، این اعتقاد دومش غلطه. تا شما گفتن زیدن اکرم یعنی زید باید اکرام بکنی، نه امر عوضی فهمیده، این میشد قصر قلب. یه مرتبه این است که نه میداند که باید اکرام کند، ولی معتقد است که هر دو را باید اکرام بکند، با اینکه در واقع اکرام زید تنها واجب است، اکرام امر نه. اعتقاد به این که اکرام بر او واجبه درست، اعتقادش به این که هر دو واجب الاکرامند، یعنی مفعول اکرم هم بایستی زید باشد هم امر، هر دو، این اعتقاد دومش غلط. شما با گفتن زیدن اکرم مخاطب رو از این اعتقاد دوم که باطله، از خطای در اعتقاد دوم بیرون کردید، این میشد قصر افراد. لا تکرمش هم همینجور امرن لا تکرم، اون خیال میکرد میدانست که اکرام برو حرامه، ولی خیال میکرد که اکرام زید حرام نه اکرام امر. تو میگی عوضی فهمیدی اکرام امر حرامه، امران لا تکره، نه اینکه زید را لا تکره، این میشه قصر قلب. یه مرتبه معتقد است به این که هم اکرام امر حرامه هم اکرام زید. معتقد است به این که اکرام حرامین درسته، ولی اعتقاد به این که اکرام هر دو حرام است این اشتباه. من بهش میگم امرن لا تکرم، تنها اکرام امر حرامه، اکرام زید حرام نیست، این میشود قصر افراد. لذا میگه که وکذا، یعنی مثل زیدن عرفتوس که میتوانست برای رفع خطای در تعیین باشه و می توانست برای رفع خطای در اشتراک باشد، این دو مثالی که فعل ما در این دو مثال امر است و نهیه. کدام لا؟ نهیه نه، لا صدارت طلب نیست. خب در چیش؟ در باب اشتغال مانده به این که اون عامل مقدر را قبل از این مفعول بگیریم یا بعدش، جا تو جا فرق میکنه، صحبتش میاد همینجا، صحبتش میاد. اینو بله دیگه قرینه میخواد. بعدش دارد به این که
من تأکید مفهوم جمله زیدن اکرم باشه،
نه تنها فرضیه استعمال میکنه، یا اینی یا اونی، بله اون میتونه اون تا اونجا بابا میارد نوان اکرم زیدن ولا، نه اونجا باید بگید ولا تکرم امرن، نه اینکه بگید و امرن لا تکرم، اون نه. خب بعدش دارد به این که و همچنین از برای رد خطای مخاطب در تعیین، برای رد خطای مخاطب در اشتراک، همچنین از تقدیم در مانند این دو مثال، تقدیم در مانند این دو مثال هم همچنینه، یعنی برای رد خطای مخاطب در تعیین، برای رد خطای مخاطب در اشتراک. زیدن اکرم و امرن لا تکرم، امرن و نهیان، اولی امر بود دومی نهی، تمام شد. فکان الاحسن ان یقول لافاده الاختصاص. شارح میگه که وقتی که بناس این تعبیر به مانند زیدن اکرم و امرن لا تکرمم شامل بشه، یعنی این حکمی که برای زیدن رفت و گفتیم در اینم پیاده بشه و اینا رو هم داخل بکنیم، بهترین بود که مصنف به جای لرد الخطا بگرد لافاده الاختصاص. البته این عبارت رو از متول قیچی کرده آورده، این مقداری که آورده خیلی جالب نیست، حقش بود اون مقداری که در متول بود اونه می آورد بهتر از این. عبارت متول رو بنده بخونم، اونجا دارد فکان علی المصنف ان یذکره، یذکر اون رد خطای در اعتقاد اشتراک رو. ف فکان علی المصنف ان یذکره. مصنف فقط قلب گفت، شارح میگه بهتر این است که اشتراک را میگفت، اخلاص را یعنی میگفت. بل کان الاحسن ان یقول بدل قوله لرد الخطأ، ان یقول بدل قوله لرد الخطأ، چه بگه به جای لرد الخطأ؟ لافاده الاختصار. بهتر این بود که اینجور بگه. حالا چرا اینجور بگه؟ لیدخل در این تعبیر القصر به انواع الثلاثه. انواع الثلاثه قصر اضافی چیا بودن؟ قلب و افراد و تکلیف، هر سه داخل بشه. و نحو و بله و نحو قولک زیدن اکرم به امر لا تکره، اینا هم داخل بشه. بهترین بود لافاده الاختصاص بگه هم سه نوع قصد داخل بشه که مصنف یک نوع را بیشتر نگو، و همچنین مانند زیدن اکرم و امرن لا تکرم هم داخل بشه. یعنی اینجوری که مصنف گفته این زیدن اکرم و امرن لا تکرم که انه داخل نیست، زور میخواد داخل بشه. برای اینکه داخل بشه به طور وضوح لافاده الاختصاص بگه. حالا عرض میکنیم لیت خلافیه القص به انواع الثلاثه و نحو قولی که اینم یعنی داخل بشه زیدن اکرم و امرن لا تکرم فل امر و نهی. میگیم اینا چطور به عبارت، این امر و نهی چطور به عبارت مصنف داخل نمیشه؟ میگه فان اعتبار رد الخطا فیه، یعنی در مانند زیدن اکرم و امرن لا تکرم، لا یخلو ان تکلفه. رد خطا در امر و نهی زور میخواد درست کنه، ولی در کلام خبری سر راسته. این بیان شارح هست در متبر، اصل بیانش در این زمینه خب درسته، نه اینکه حالا مطلبش کاملا درسته، ولی خب چی میخواد بگه؟ این عبارت بالای قشنگ دستان این آمده از متبر، اونا را قیچه کرده و این را فقط ذکر کرده. ولی زا میگه به این که فکان لحظن، فکان لحظن یعنی چه اصلا؟ این فکانه شما مترتب بر چه میشه؟ این فکانه لحسن مترتب بر این میشود که اون لرد الخطأ فی الاشتراک هم میاد، عبارت مصنف شامل اون نشد، این بار بر اون میشه. ولی فکانه لحسن بر طبق بیانی که شارح در متول داره هم مترتب میشود بر اون که این تقدیم برای رد خطای در اشتراک میاد، هم مترتب می شود بر این که این زیدن اکرم و امرن لا تکرم هم باید داخل بشه، که اگر لافاده الاختصار گفتی به همه شامل می شود، اگر لرد الخطا گفتی خطائف تعیین افراد را که شامل نمی شود، شمولش به این دوتای دیگر هم زور میخواد. ولی اونجور اگر میگفتی به آسانی شامل میشد، زورم لازم نبود. خب حالا اون وقت که میگفته، حالا اینو میخواستم عرض کنم، حالا اینو اونو عرض میکنیم، فکان الاحسن اینجور گفته، ولی اگر عبارت متفر را اینجا میآورد بهتر بود تا اینی که اینجا گفته. اینی که اینجا گفته یه خورده دارای ابهامه، متبر از این واضح تر بود. اینم عرض کنم کسانی که نوعاً میگن یک کسی یک کتابی بنویسد دوباره بنویسد، در مرتبه ثانی عمیق‌تر میشه، استادتر میشه، بنا میاد یک ساختمانی را میسازه. این اولین ساختمانش بود، دوباره یک ساختمان دیگری میسازه، ای هر چه بیشتر بسازد استادتر میشد، کاملتر میشد. اینو در نوشتن کتاب هم همینجور، یک کسی اول یک کتابی نوشت، دوباره کتاب دیگری مینویسه، ای استادتر میشد. ولی در یک جا قضیه عکس و آنی میگه کسی میاد اول کتابی مینویسه تمام میکنه، تا میتوند زحمت میکشد، تا میتوند فکر میکند، تا میتوند مراجعاتی دارد در اون زمینه، بعد پا میشد همون کتاب را خلاصه میکنه. این خلاصهش به مراتب از اون اصل ضعیفتره، چون در خلاصه کردن بدون مطالعه قیچی را برمیدارد و دو اینجاش قیچی کن اونجاش قیچی کن. ای بسا بعضی از کتاب را من یه وقتی تدریس میکردم میدم بله همینجوری این عبارت مربوط این چطور مترفته ببریم. به اون کتاب قبل از قیچیش نگاه کردم دیدم بابا قبل از این تک که اون تکه در اونجا بوده، این اینجا قیچی کردن، اون مانده اون ور هست شده، اون وقت این به کجا میخورد معلوم نیست کجا میخورد. ولذا کسانی که اول کتابی می نویسن بعد پا میشن اون را تلخیص میکنن، این دومی چندان اعتباری اعتبار مختصر به اعتبار متول نمی‌رسد و همچنین در کتاب‌های دیگرش، مگر اینکه کتاب را ثانیاً مستقلاً بنویسه، نه اولی را بردارد خلاصه بکنه، اولی را کلاً بذارد کنار، دوباره باز همون دستگاه و وسائل قبلی و کتاب‌های عقیده را برداره یک کتاب خلاصه مستقلاً بنویسه، این یه مسئله دیگری. ولی همون کتابی را که نوشته اون را میخواد تلخیص بکنه، این تلخیصش خیلی ضعیف‌تر میشد تا اون اصل کتابش. حالا در اینجا بعضی جاها تو اینم قیچی میکرده و لذا اون اصلش که متول باشد از این تعبیر اینجایش جالب تره. خب یعنی اینجا را میخوای خوب بفهمی باید متول بفهمی تا اینجا بیای اینجا را بفهمی. و اما این که دارد به این که زور میخواد در مثل زیدن اکرم رد خطا، در زیدن اکرم یعنی فقط زید اکرام کن، امر اکرام نکن، امرن لا تکرم فقط امر اکرامش حرامه، زید حرام نیست. اینجا به طور قطع و یقین تعبیر مفید اختصاص هست، و اما اینکه بیاییم و بگیم برای رد خطای مخاطبه، ایشان میگه زور میخوادیم، ولی باید گفت چه زوری میخوام؟ زیدن اکرم فقط زید اکرام بکن، نه امر. اینو در جای بگیم که مخاطب خیال میکرد امر باید اکرام بکنه، من میگم فقط زید باید اکرام بکنه، چش بند. یا اینکه خیال میکرد هر دو را باید اکرام بکنه، من میگم نه یکی را باید اکرام بکنی نه هر دو. یا اینکه مثلا فرض کن گفته بودی بره فلان چیز بیاره، اون خیال میکرد دو چیز باید بیاره، من میگم نه یکیشو بیار، یه اشکال نداره، نه ایشم همینجوریه. تکلفی که ایشان ابداع کرده در متول معلوم نیست که درست حسابی باشه. رد خطا در اشتراک در تعیین کما این که در خبر جاری میشد در انشاء هم جاری میشه، و شاید یواش یواش در نوشتن مختصر یه فکر کرده و اون رد خطا را که تکلف دارد اینجا دیگه نیاورده، آخه اینجا نیاورده، در متول میگه تکلف دارد، در اینجا ندارد که تکلف دارد، حذف کردون. شاید بعد متوجه شده که بله معلوم نیست به اون صورتی که این خیال میکند زحمتی داشته باشه، هیچ زحمت نداره. خب آخه
در اینجا ما حکم نداریم،
بله وجوب اکرام، حرمت اکرام،
وجوب اکرام بعد از صیغه اکرم میاد،
نه اون در خارج
انشاء ماهیتی غیر از صیغه اکرم نداره.
نه من قبل از این که حرف بزنم اون خیال میکرد که بایستی از جای دیگه شنیده بود، از یک جای فهمیده بود، هر چی دیگه، اون قبلا معتقد بود که هم اکرام زید واجبه هم اکرام هم. من میگم نه خیر، اکرام زید تنها واجبه، نه این میگه، ولی این دفعه خطای او من آوردم اینجا، نه اینکه با امرن لا تو زیدن اکرم میخوام بهش بگم که وظیفه تو اکرام، این وظیفه را قبل از گفتن من میدانست، من تو خیال میکرد که هر تا باید اکرام بکنه، یا خیال میکرد این امر باید اکرام بکنه. خب تمام. ولذالک ای ولعن التقدیم لرد الخطا فی تعیین المفعول مع الاصابه فی اعتقاد وقوع الفعل على مفعول ما لا یقالو ما زیدن ضربت ولا غیره، لأن التقديم يدل على وقوع الضرب على غير زيد تحقيقا لمعنى الاختصاص. وقولك بلا غيره ينفي ذلك، فيكون مفهوم التقديم مناقضا لمن توق لا غيره. نعم، لو كان التقديم لغرض آخر غير التخصيص جاز ما زيدن ضربت ولا غيره و کذا زیدن ضربت و غیره. میگرد از اونجایی که گفتیم تقدیم مفعول و مانند آن مفید حصره برای رفع خطای مخاطب است در تعیین مفعول، اصل اعتقادش به این که فعل واقع شده درست، و اما این که مفعولش زید است نه امر، این عوضی فهمیده. میگه چون اینجوریه لذا در اینجا صحیح نیست شما بگید ما زیدن ضربت تو ولا غیره، ما زیدن ضربت تو ولا غیره. چرا حالا؟ مثال دو تاست. ببینید یه مرتبه میگیم زیدن ضربت تو ولا غیره، چه فرق از زیدن ضربت؟ قبلا گفتیم با غیره رو تاکید میکنی، اون در جاییست که واو سر غیر داخل نشه. زیدن ضربت تو لا غیره، اون درسته. اینی که میگه درست نیست این است که بگی زیدن ضربت تو ولا غیره در اثباتش، در نفیش ما زیدن ضربت تو ولا غیره رو در نفیش. حالا حکم در ما زیدن ضربت تو که اول میگه، حکم در اینجا چیه؟ نزدن، حکم نزدن. اون خیال میکند که نزدن مال امره، علم به نزدن دارد درسته، ولی خیال میکند که این نزدن مال امره، تو امره نزدی، ولی در واقع این نزدن مال زید. میگی ما زیدن ضربت، ما زیدن ضربت من از چی میشه؟ من فقط زید نزدم، امر زدم، من فقط زید زدم، بله من فقط زید نزدم، امر زدم. خب پس این ما زیدن ضربت تعبیر قصری است، منطقی دارد زید نزدم، مفهومی دارد امر زده هم. اگر ولا غیره را بعد از ما زیدن ضربت تو بیاری، ولا غیره یعنی چه؟ ما زیدن ضربت تو ولا غیره، ولا غیره یعنی قید زید را نزدم، قید زید را نزدم. مفهوم ما زیدن ضربت تو میگفت قید زید زده هم، تنها زید نزدم، غیرش که امر باشد مثلا زدم، ولا غیره هم میگه بی خود میگه امرم نزده. منطوق لا غیره با مفهوم ما زیدن ضربت تو متناقضه، مفهوم اون میگه از امر زده، ولا غیره هم میگه بی خود میگه نزده، تناقض گوییه. ولذا میگه از اون جایی که تقدیم زید بر اون فعل مفید حصره، اضافه کردن ولا غیره او بعد از ما زیدن ضربت تو تناقض‌گویی و نتیجتا می شود غلط. و همچنین در ایجابی شما زیدن ضربت تو یعنی من فقط زید زدم، مفهومی چی می شود؟ امر نزدم، غیر زید نزدم. زیدن ضربت تو یعنی فقط زید زدم، غیر زید تو که امر باشه نزدم. ولا غیره او رو باوا اگر بعد از زیدن ضربت تو بیاری، زیدن ضربت تو ولا غیره، زیدن ضربت تو یعنی فقط زید نزدم، امر زدم، ولا غیره میگه نه غیر زید رو هم نزدم. مفهوم زیدن ضربت تو میگه غیر زید زدم، ولا غیره میگه بی خود میگه غیر زید رو هم نزدم. منطوق لا غیره با مفهوم زیدن ضربت تو متناقض،
لا غیره یا غیره،
ولا غیره با واقعش
جمله مثبت،
مثبتش هم با واوش غلطه، بدون واو درسته. بله ما زیدن ضربت در موجبش زیدن ضربتو لا غیرهو، زیدن ضربتو لا غیرهو، نه و غیرهو، بله اونش اشتباه کرد، زیدن ضربتو و غیرهو. آره زیدن ضربتو منطقش این است که زید زدن، مفهومش این است که غیر زید نزدن. اگر و غیرهو بعد از زیدن ضربتو بیاد، منطق و غیرهو این است که غیر زید رو هم زده. منطق و غیرهو با مفهوم زیدن ضربتو جور در نمیاد. بله مثال دوم و غیرهو است بدون لا.
خب این ما که از اون طرف در هم بسته
مای نافیه است در طلبه اونش که بعد از میدونم مثل ما انا قلت تازه میشه اتمانی نداره، ما به فعل بخوره اون وقت اون مقصورون علی در اون ما انا قلت تازه نبود، مقصور ما نگفتن. اینجا هم ما زیدن ضربتو ما به ضربتو بخورد بشد مقصور، زید بشود مقصور نلی.
نه به کل جمله
نمیخوره،
نه فقط به اون
احسن، نه به تعلق این فعل به اون زید میخورد و منحصر میکند عدم را به اون. یعنی ما در ما زیدن ضربتو در واقع عدم ضرب منحصر در زید میشد در اینجا. ولذالک ولان تقدیمه در برای رد برای اینکه و برای همین جهت، یعنی برای اینکه تقدیم برای رد خطا در تعیین مفعول است با اصابت مخاطب در اعتقادش به وقوع فعل بر یک مفعولی، گفته نمی‌شود ما زیدن ضربتو ولا غیرهو، چون که تقدیم زید بر ضربتو دلالت می‌کند بر وقوع زید، بر وقوع زید بر غیر زید، به خاطر این که محقق بسازد معنای حصره. اگر اینجور نباشد حصری صورت نمیگیره، یعنی متکلم بایستی غیر زید زده باشد، فقط زید نزده باشد تا اینکه معنای قصدی درست از آب در بیاد. و قولو که ولا غیرهو نفی میکند او را، نفی میکند یعنی کتک خوردن غیر زید. پس می باشد مفهوم تقدیم مناقض با منطق لا غیرهو و لا غیرهو، البته لا غیرهو دیگه بابا بشه. بلی اگر تقدیم برای غرض دیگر بود، برای تخصیص نبود، برای غرض دیگر بود، اینجا اشکال ندارد بگی ما زیدن ضربتو و لا غیرهو، چون اگر تقدیم برای تخصیص نباشد دیگه معنی حسی نخواهد داشت. بعد اگر بوده باشد تقدیم برای غرض دیگری غیر از تخصیص، جایز است بگی ما زیدن ضربتو ولا غیرهو. بعد میگه مثل ما زیدن ضربتو ولا غیرهو، زیدن ضربتو و غیرهو. اینجا تقدیم زید اگر بر ضربتو برای تخصیص باشد، زیدن ضربتو و غیرهو غلطه. اگر تقدیم زید بر ضربتو برای تخصیص نباشه، برای مثلا احتمام باشه، اینجا زیدن ضربتو و غیرهو درسته. مثلا الله علی محمد و آل طاهر.